تحقق پذیر هست یا خیر.
بیمه بازنشستگان فرهنگی هستم. بری یه فتح کوچیک بیمارستان خصوصی رفتم، میگن 70 میلیون تومان بده. میگم آقا با بیمه تکمیلی ما قرارداد نداریم. این تو باید وزیر بهداشت یه دستوری بده که همه بیمارستان ها با بیمه فرهنگیان، که اینا واقعا سازنده کشور بودن. چرا باید یه بازنشسته از کی من برم میگیرم 70 میلیون؟ من 10 میلیون حقوق میگیرم، 5 میلیون شکل خانه میدم، بقیه شب بدبختی.
اینا که تحت پوشش مثلا تأمین اجتماعی یا هر چیز هست، من خب به هر حال حقوقی میگیرن یا دفترچه دارن. ما تحت پوشش بهزیستیم، بعض روستایی هست همین دفترچه سلامت داریم و این حقوق بهزیستی هم مثلا کفاف ما رو نمیده. بعدا هم مثلا سرمان که بالا بره خب بازنشسته یا هیچ نداری، پس ما میخواد چه کار کنیم؟
سوال کنم از کارشناس محترم که بنده خودم که یه بانوی سالمند هستم، درست نزدیک خونم یه مرکز تامین اجتماعیه، وقتی برای حتی یه آزمایش لابراتوار خون میخوام برم، ایشون میگن که ما آزاد حساب میکنیم به دلیل اینکه شما بیمه خدمات درمانی هستم دیگه، 35 سالم سابقه کارم، همیشه هم پول بیمه دادیم. بلکه وقتی میریم اینا میگن که باید چون ما رو مراکز خاصی رو مثلا برای خدمات درمانی هم. مثلا مثل بیمارستان فیروزگر حالشون مراجعه کردم و بعد این برای ماها سخته که تو این گرما، تو این خیابونایی که پیاده روهاش پر از مشکلات برای زمین خوردن سالمندا هست و هیچ فکری نشده، هیچ کاری نشده، واقعا آسیب میبینیم. کاش یه برنامه ریزی بلند مدتی میشد که دیگه همه جا برای حداقل سالمندا و برای بازنشسته از یه سن دیگه یک پارچه بشه، در همه جا این مسئله هستش. لطف کنه اینو مطرح کنه، شاید ما نتیجه بگیریم. ممنونم از شما.
باور بفرمایید که این تعدد صندوق‌های درمانی و بازنشستگی و حمایت اجتماعی، ما هم باید این مطالعه به روز داشته باشیم، ببینیم که واقعا اینا باید چه جوری خدماتشون رو دریافت بکنن. همین که شما می‌فرمایید یک بازنشستگی واحد، یک خدمات واحد، یک اتفاق واحد باید برای گروه بازنشسته پیش بیاد، به خصوص اینکه جمعیت ما داره سنش هم افزایش پیدا میکنه کشورمون. اما بریم سراغ جام آقای دهقان کیا که ریاست کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هستن، ببینیم که ایشون بر ما چه خواهند گفت. آقای دهقان کیا سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. خسته نباشین،
بهتون میگم. عرض خدمتتون ما رفتیم سراغ بازم هزینه های درمانی بازنشستگان. حالا اخیراً یه بیمه اکملی هم اضافه شده است با یک سرانه اضافه، نمیدونم چقدر بتونه مشکلات رو پوشش بده، ولی اینکه مثلا بازنشسته بالاخره یه سقفی داشته باشه تو تعهداتش با توجه به اینکه سن سنیه که نیاز به مراجعات مکرر ممکنه پیدا بکنه، و اینکه خب هر بیمه شده هر صندوقی باید به اون مراکز خدمات همون بیمه پایش مراجعه بکنه. حالا تامین اجتماعی ظاهرا میتونن برن خدمات جایی که خدمات درمانی، به خدمات درمانی یا وقتی میان تامین اجتماعی مشکل پیدا میکنن یا بعد آزاد حساب بشه. بفرمایید آخرین تغییرات چی آقای دهقان کیا برای بهبود وضعیت بیمه درمانی بازنشستگان؟
والا من اولا که حالا تشکر میکنم از شما که این موارد رو حداقل دنبال میکنید. انشالله امیدوارم که مسئولین هم یه توجه به عرایض ما داشته باشن. اون چیزی هم که ما میخواییم خدمتون عرض بکنیم و بیان بگن که آقا نه، این صحبتهایی که مثلا شده درست نیست. با آمار ارقام ما حاضرین بهتون بگیم که وضعیت درمان الان به شدت خرابه. این که اسمن ماها به عنوان تأمین اجتماعی که قبلا یه درمان مستقیم الانم داریم، درمان مستقیم و درمان غیر مستقیم. درمان مستقیم که ما قبل از سال 83 یعنی قبل از صدا قانون ساختار نظام جامعه و رفاه تأمین اجتماعی که اومد یه تغییراتی در رابطه با درمان داد، از اون قبل از اون ما درمان مستقیم داشتیم، ولی تو اون درمان مستقیم که بگیم سفرمون پر از همه چی بود، مثلا چیز نگفتیم، یعنی واقعیت گفتیم. شما همون موقع ما درمان سفرمون همه چی بود تو درمان مستقیم، الان هم میگن درمان مستقیم. درمان مستقیمیه که سفره کاملا خالیه، هیچی توش نیست، خیلی کم به صلاح نونی گذاشتن اونو خشک و فلان و اینها. میگن ما درمان مستقیم هم داریم انجام میدیم. ما وضعیت درمانمون الان مستقیممون به این صورت است. ببینیم که ده همون چیزی که فرمودید بیمه اکمل، خب ما بیمه تکمیلی رو به صلاح حالا اکمل که کامله و این حالا تکمیلی که اسمش روشه و اکمل حالا مثلا یک قسمتی رو باعث پوشش بده، ما به خاطر بالا رفتن قیمت مواد اولیه دارو یا خود دارو که قبلا با عرض 4200 تومن وارد کشور می شد، الان با عرض 30000 تومن و 37000 تومن و 32000 تومن بعضا از 7 تا 8 9 برابر قیمت تغییر کرده. خب این دارو الان به دست مردم میسته با همین قیمت افزایشه، یعنی این نیستش که اینا بیان به ما یارانه بدن. اگر یارانه دادن بیان بگن که آقا ما مثلا به سازمان تأمین اجتماعی بابت این قیمتهایی که رفته بالا انقدر یارانه دادن، تأمین اجتماعی که حداقل 50% 52% جمعیت کل کشور رو تحت پوشش داره، بگن آقا ما 2000 به سازمان تأمین اجتماعی یارانه دادیم. یارانه که نمیدن. بعد این داروها تو گردن مردم بیمه شده میفته و سازمان تأمین اجتماعی هم اگه میخواد خدمات به من بده، اون چیزی که هست به میده، یعنی با این قیمت 7 برابر ممکنه قبلا 7 تا مثلا دارو میداد، الان یه داروشو مثلا مشمول میکنه. اومدن گفتن 500
یعنی شما اگر خارجه. که تو
سرماخوردگی که اولین درد ماست، یه اولین مشکل ما با پیرمردا، این الان همین رو ما میخوام داروشو بگیریم، داروش هم به صلاح بایستی آزاد تهیه میکنیم. اینه که ما در رابطه با درمان وضعیت خوب و مناسبی نداریم. خواهشم هم از نمایندگان محترم مجلس که دست به صلاح همون اول عرایض من خدمت
خب ببینید، من صحبت کردم همین الان با آقای دکتر بابایی کارنامه قبل از اینکه شد، ایشون گفتن ما واقعا نمیدونیم، ما یه وزیر استعزام میکنیم، وزیر بعدی هم میاد، میگن که ایشون اختیار عمل نداره، یعنی دخالت دولت باعث میشه که ایشون، مقامات بالاتر دولت باعث میشه وزیر نتونه ابتکار عمل داشته باشه برای حل مشکلات مثلا صندوقی مثل تامین اجتماعی. شما هم یه همچین نظری دارید؟
فرمایششون کاملا درسته، چون این تصمیمات رو در شورای عالی نظام پزشکی داره میگینن از صفر تا صدش، اصلا چه داروی باید تولید بشه چه داروی تولید نشه، اگر فلان دارو تولید بشه قیمتش باید چقدر بشه.
من عذرخواهی میکنم، شورای عالی نظام پزشکی به این کاری نداره ها، شورای عالی بیمه رو که شما دارید میفرمایید، اون مواردی که پوشش بیمه ای داشته باشه شورای بیمه تعمیم میکنه، اونایی که باید پوشش بیمه‌ای داشته باشه، اون نظام مالیش رو اون وقت باید صندوقا باید حمایت بکنن. یعنی واقعیت الان این هست که مدیر عامل تامین اجتماعی باید بگه که چرا الان شما در تو حوزه درمان مستقیم مشکلاتتون به این شکله، یعنی یه سفره پر و پیمون.
ببینید در رابطه با بحث دارو و به اصطلاح درمان و قیمت گذاری هیچ چیز سازمان نقش نداره. سازمان در اون شورایی که حضور داره یک نفر یا نمیدونم دو نفر یا یک نفر، ولی بیشتر فکر کنم یک نفر فقط مدیر عامل اونجا شرکت میکنه، با یک نفر در مقابل 9 نفر هیچ کاری هم نمیتونه.
شورای عالی بیمه تعیین میکنه دیگه، درسته؟
آره شورای عالی بیمه.
ولی خب نوع خدماتی که صندوق کشوری میده، ببینید نوع خدماتی که صندوق ها میدن رو که دیگه شورای عالی بیمه که تعیین نمیکنه آقای دهقانکیا، نوع خدمات رو هر صندوق خودش تعیین میکنه چیکار باید. یعنی این صندوق اختیار عمل
در رابطه با این مورد، حالا اگه شما یه محبتی بکنید
ببینید، اصلا اصل داستان اینه، من میخوام ببینم این تامین اجتماعی مثلا یه سقف 775 میلیون، اصلا الان شما دو شب طرف بری سی سی و بخواب بخش خصوصی سی تومن بس بده،
نه اون که من که در رابطه کلیات نمیخوام گردن یکی بندازم، میخوام بگم شروع کارمون اینطوریه. الان سازمان تامین اجتماعی هم هی میگه که آقا نه ما خدمات درمانی خوب میدیم، درمان مستقیم داریم، نمیدونم پیرمردا از 60 سال به بالا
خودش نمیتونه بگه، اونو باید بازنشستش که مراجعه میکنه بیمارستان بگه، چون اون مدیری که زورش میرسه میره جایی که بتونه بستری بشه خدمات خوبم بگیره. فردی به اسم بنده آدم عادی میدونی ماش مشکلات رو بازنشستگان وقتی تشریح میکنن ما به صحبت بازنشستگان باید توجه بکنیم. یه فردی الان دو نفر سه نفر به ما تلفن کردن، درست میگه ایشون، میگه من 10 تومن دارم میگیرم چجوری برم از پس 70 تومن هزینه بر بیام؟ میذاره کنار دیگه، میذاره کنار درمانشو باش کنار میاد. خب به هر حال ما پیگیر هستیم آقای دهقانکیا، امیدواریم پاسخ
بدیم. درمان به جایی رسیده که همین امروز ما دو سه نفر داشتیم که عشق ما هم در آوردن، اومده میگه من شوهرم به صدا سرطان گرفته و دارم به صدا ماهی الان 250 میلیون تومان از من پول میخوان، بعدم داروش میخوام تهیه کنم، حداقل دستمزدم میگیرم 7 تومن حقوق میگیرم. حالا بیمه تکمیلی میگن آقا 100 میلیون تومن فرض به این پول میده، بقیهش چیکار باید بکنه؟ الان مونده میگه 20 میلیون تومن به من وام بدیم، وام نمیدن. یعنی ما اینجور آدم خیلی زیاد داریم که
واقعیتش آقای دهقانکیا تمام این صحبتایی که شما گفتید الان اما یکی از نمایندگان محترم مجلس طولانی باشون صحبت کردم، ایشون کنار ما سینه میزد، ایشون مثل ما سینه میزد و عزای این وضعیتی گرفته بود. ما دنبال پاسخگو میگردیم که کی باید در این کشور شرایط بازنشسته رو تغییر بده، بگه من نمیتونم دریافتیشو ببرم بالا، حداقل شما اسمت بازنشسته است، هر جا مراجعه بکنی باید تو رو بستری بکنن، باید حمایت بشی، پولم نباید بپردازی، برای جراحیت هم نباید یاد درون بدی، باید بیای بیرون، کسی دیگه باید تعهد سن شما شرایط درمانی شما رو داشته باشه. ما دنبال این موضوع بودیم تو این برنامه. به هر حال امیدوارم که
اینو ما با مدیر عامل صحبت میکنه و بهش هم گفتیم آقا ما تکلیف بازنشستگان به ما رد شده چی فلان، ولی من میخوام بگم تو این نظام معلومه کی تصمیم نهایی رو میگیره که باید یخه اون چسبه به مدیر عامل میگی، میگه من تعیین تکلیف نمیتونم برای دارو بکنم، من نمیتونم قیمتا
رو بذارم. خب باید ببینیم در نظام سلامت واقعا کی باید پیگیر باشیم، ببینیم کی تصمیم نهایی رو.
سپاسگزارم آقای وزیر.
بله سپاسگزارم آقای
مردم
باشه. آقای که ممنون از این که همراه ما بودید. به هر مشکلات بازگو میشه، امیدواریم که باز هم اگر که مقامات بالاتر میخوان پاسخگو باشن ما صداشون رو بشنویم در این برنامه. سپاس از شما که همراه ما بودید. شنوندی عزیز خداحافظی میکنم با شما و همینطور کارشناس مهمان این برنامه. خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كش يفتا ذبهامو حسين ما حسين ما جاي حسين دستو فازر درفو حسين ما
حسل ازار اومد دل غم گره خیلی دل اوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرت. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم
Thank you. دوستان عزیز شنونده درود بر شما، به ساعت 13:15 رسیدیم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما سروران گرامی و ارجمند هستیم.
غذا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. درود بر شما شنوندگان گرامی، خیلی متشکریم که همراه شدید با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. امروز به یکی از مباحث پرکاربرد در حوزه صنایع غذایی می‌پردازیم. از شما علاقمندان دعوت می‌کنیم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این برنامه بررسی روش‌های خشک کردن مواد غذایی. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر پگاه عداوی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر عداوی سلام به شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
یک دنیا ممنون. من هم خدمت شما عزیز و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
ممنون از حضورتون در این گفتگو که میپردازیم به یکی از شاخه های مهم در صنایع غذایی که اگر خوب به صورت دانش بنیان بهش توجه بشه چقدر میتونه برامون ارزاوری داشته باشه و در حوزه اقتصاد ما درخشش خوبی داشته باشیم در این بخش. خوش کردن مواد غذایی، پیرامون انواع روش‌های خوش کردن مواد غذایی خانم دکتر عداوی عزیزم توضیح بفرمایید تا بریم سراغ بخش گزارشی و باقی پرسش‌ها.
در مورد خوش کردن محصولات غذایی میتونیم بگیم یکی از متداول‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌هایی هستش که ما میتونیم جهت نگهداری محصولات غذایی استفاده کنیم.
بله.
و از این طریق میتونیم زمان ماندگاری محصولات غذاییمون رو افزایش بدیم.
درست.
خدمت شما عرض شود که از گذشته ما روش‌هایی رو که استفاده می‌کردیم برای خوش کردن محصولات غذایی مانند استفاده از انرژی خورشیدی رو داشتیم، فرایند باد رو داشتیم، هوا دادن رو داشتیم و امروزه هم روش‌های نوینی رو استفاده می‌کنیم. نظیر اسپری درایر یا خوش کردن پاششی رو خواهیم داشت، فریز درایر یا خوش کردن انجمادی رو و وکیوم آون یا در واقع آون تخت خلع رو خواهیم داشت که این روش‌ها به ما کمک می‌کنه. شما در یک اشل صنعتی داریم فعالیت می‌کنیم، با یک مقیاس وسیع و حجم انبوه روبرو هستیم. در نهایت هم به ما کمک می‌کنه که ما بتونیم اون کوالیتی لول یا سطح کیفی مادی غذاییمون رو افزایش بدیم و در کنارش بتونه برای ما اون توجیه اقتصادی رو داشته باشه از جهت مصرف انرژی. خدمت شما عزیز عرض شد
ضمن اینکه کیفیت حفظ میشه و توجه به صرف جوی انرژی هم باید داشته باشیم، ارزش مواد غذایی هم تو این فرآیند نباید
به یقین بله همون سطح کیفی در واقع این که بتونیم ماده مغذی موجود در محصول غذاییمون رو حفظش بکنیم.
بله
خدمت شما عرض شود که با استفاده از انرژی خورشیدی که یکی از روش‌هایی هستش که از قدیم در واقع مرسوم بود و استفاده می‌شد، خب درسته که ما از طریق انرژی خورشیدی میتونیم بگیم که از جهت مصرف در واقع انرژی برای ما مغروم به صرفه هستش، ولی که میتونه یک سری معایبی رو در کنارش به همراه داشته باشه. بله. محصولات غذایی وقتی که در مقابل نور خورشید قرار میگیره میتونه آلودگی ثانویه از محیط پیرامون به محصول غذایی ما انتقال پیدا کنه. بله. از جانب دیگه میتونیم بگیم که چون کنترل شرایط اقلیمی در دسترس ما نیستش، وقتی زمانی که در شب هنگام هوا سرد میشه، رطوبت مجدد میتونه به داخل ماده غذایی نفوذ کنه و این راندمان کاری ما رو کاهش خواهد داد. و از این جهت خب میتونیم بگیم یکی از معایبی هستش که وجود داره، یا عدم یک نواختی محصولات غذایی رو میتونیم به جهت خوش شدن با استفاده از این روش ما داشته باشیم. یکی دیگه از روشهایی رو که ما استفاده میکنیم هوای گرم اتمسفری هستش، در واقع استفاده از آونهایی که در واقع مورد استفاده قرار میگیره. این هوای گرم اتمسفری در واقع از جهت مصرف انرژی چندان مغروم به صرفه نیستش و سرعت فرایند خوش کردن در اون پایین هستش، به ویژه در مورد محصولاتی که میزان رطوبت بالایی رو دارن یا ضریب هدایت حرارتی پایینی رو دارن، روش چندان مناسبی محسوب نخواهد شد. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم استفاده کنیم استفاده از آون تحت خلا هستش. وقتی ما اون پمپ خلا رو در آون تعبیه می‌کنیم، با استفاده از پمپ خلا میتونیم وقتی رطوبت موجود در ماده غذایی از دل ماده غذایی حرکت می‌کنه به سمت سطح ماده غذایی و در نهایتاً با استفاده از شرایط خلایی در اون محیط محفظه آون فراهم هستش، به راحتی اون رطوبت میتونه تبخیر بشه.
بله.
از سوی دیگه اون شرایط خلا این کمک رو به ما می‌کنه تا ما بتونیم میزان فرآیند اکسیداسیون رو به نوعی به تعویق بندازیم، و همچنین اون شرایط خلا منجر میشه که اون نقطه جوش رطوبت موجود در محصولات غذاییمون کاهش پیدا کنه و این منجر به افزایش گرادیان فشار بخار بشه میان رطوبت درون و سطح، که همین آیتم منجر به افزایش سرعت فرایند خوش کردن با استفاده از روش آون تحت خلا خواهد شد.
یعنی روش مناسبی میتونه
باشه؟ بله میتونه روش مناسبی باشه. روش دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم که بسیار روش پرکاربردی هستش، هم در صنعت غذا، در صنعت دارو، به ویژه فناوری نانو، استفاده از روش اسپری درایر یا خشک کردن پاششی هستش، که با استفاده از این روش یک محفظه‌ای رو شما در نظر بگیرید که هوای داغ داره به درون اون نفوذ میکنه و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما میتونیم محصول غذاییمون رو با هر فرم فیزیکی از جهت دیسپرسیون باشه، امولیسیون، ژل و یا خمیر، یعنی قابلیت پمپ کردن و اسپری کردن رو به داخل این محفظه داشته باشه. ما میتونیم این رو به داخل این محفظه پمپاش کنیم و در آنی از زمان، در کسری از زمان، به راحتی رطوبت رو از دل ماده غذاییمون خارج کنیم. از این جهت میتونه یک روش بسیار مناسبی باشه جهت خوش کردن محصولات غذایی و همچنین توی صنایع دیگه هم همونطوری که اشاره کردم میتونه پرکاربرد باشه.
بله. خب خانم دکتر، برای اینکه خیلی بحث علمی و سنگین نشه و از حوصله خارج نشه، راجع به دیسپرسیون برامون توضیح بفرمایید و اینکه خواهشام اینه اگر اصطلاحات دانشگاهی استفاده میشه حتما معادل فارسیشو هم به ما بگید. خیلی ممنونم.
حتما خواهش میکنم. در مورد حالت فیزیکی محصولات غذاییمون هستش. ما وقتی که این محفظه رو داریم و قرار هستش که ماده غذاییمون رو به داخل این محفظه پمپاش کنیم، باید این به صورتی باشه که وقتی در تماس با اون هوای داغ قرار میگیره، ما بتونیم رطوبت رو از دل ماده غذاییمون خارج کنیم و بتونیم اون ذرات جامد رو در بخشی از این محفظه جمع‌آوریش بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. از این جهت ما باید سعی کنیم که به صورت محلول یا به صورت حالت خمیر مانند محصولمون رو تبدیل کنیم و در نهایت هم بتونیم رطوبت رو از دل اون خارج کنیم. و یه روش دیگه هم که امروزه حتی برای تولید بستنی به فرمت خوش شده در بازار عرضه شده و میتونه قابل توجه باشه، این هستش که روش فریز درایر هستش، خوش کردن انجمادی، یعنی که ما بتونیم پیرو به فرآیند تسعید محصول غذاییمون رو خوش کنیم، که البته یک روشی هستش که از جهت هزینه چندان مغروم به صرفه نیست، روش گران قیمتی در واقع محسوب میشه، ولی ما میتونیم برای محصولاتی که حساس به حرارت هستند این روش رو به کار بگیریم و بتونیم ذرات رو از فرمت جامد به فرمت گازی پیرو به فرآیند تسعید تبدیل کنیم و در نهایت یک محصول غذایی خوش شده رو به بازار عرضه کنیم.
ما میزبان خانم دکتر پگاه ادوی عزیز هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. امروز با حضور کارشناس مهمان محترممون میپردازیم به بررسی روش‌های خشک کردن مواد غذایی. خانم دکتر ادوی عزیز، به طور کلی چه محصولات غذایی رو میشه خشک کرد و به صورت خشک شده از اونها استفاده کرد؟
ما معمولاً یک سری از محصولات رو داریم، مثل یک سری از میوه‌جات رو داریم که اینها رو فقط در پارتی از سال در اختیار ما قرار میگیره و نه در تمام فصول سال.
بله.
بر این مبنا ما اگر بخوایم به اونها دسترسی داشته باشیم در تمامی فصول سال، یکی از رویکردهایی رو که میتونیم اتخاذ کنیم این هستش که محصول غذاییمون رو خشک کنیم و از این طریق بتونیم رطوبت رو از دل ماده غذاییمون خارج کنیم. از این جهت که محیطی که حاوی رطوبت میتونه مستعد رشد میکروارگانیسم باشه.
بله.
وقتی که ما رطوبت رو خارج میکنیم، در واقع داریم زمان ماندگاری ماده غذاییمون رو افزایش میدیم. یا در مورد محصولاتی که میزان رطوبت بالایی رو دارن، مثل زردالو، ما میتونیم اینها رو خشک کنیم و در تمامی فصول سال محصول غذاییمون رو در اختیار داشته باشیم.
به صورت برگه ها.
بله، درود بر شما. و یا اینکه اصلا برای پروسه همین صادرات که همون ابتدای صحبتم شما عزیز فرمودین اشاره کردین بهش، در این فیلد هم بسیار میتونه به ما کمک بکنه، چون فضای کمتری رو نسبت میوه تازه اشغال میکنه و از این جهت هم میتونه مناسب باشه. یا برای عزیزانی که کوهنوردی میکنن و اهل ورزش هستن، بسیار گزینه مناسبی برای مصرفشون هستش.
بله، هم ممکنه اون طعمش که شامل بو و مزه میشه رو بیشتر دوست داشته باشن، هم امکان مصرف براشون راحت تر باشه و حمل و نقلش.
بله.
در تمام فصول سال.
از این جهت که ما اون آب رو که خارج میکنیم، یک مقداری داریم ترکیب رو تقلیزش میکنیم.
بله.
و این درصد قندش افزایش پیدا میکنه و میتونه روی خصوصیات ارگانولپتیکیش، روی اون طعمش، فلیورش در واقع، و در واقع روی آیتمای مختلف دیگه میتونه تاثیر مثبتی رو اعمال کنه.
بسیار خوب. خانم دکتر ادوی عزیز، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم آقای محمد محمدی گفتگو کرده با همیهنان گرامی در خصوص بررسی روش‌های خشک کردن مواد غذایی. بشنویم که چقدر اطلاعاتشون خوب و ارزشمنده. حالا ممکنه از روش‌های صنعتی برامون بگن یا احتمالاً به سنتی هم اشاره میکنه.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. شما از سبزیجات و میوه های خشک خودتون خانواده استفاده میکنید؟
بله، 100%. در جیره غذایی روزانه ما سعی میکنیم، از خدمتون عرض کنم که آجیل ها، دونه های خشک دارای ویتامین و عرضم حضور شما سبزیجات و حتی میوه‌جات واقعا بایستی باشه در سبد غذایی خانوار، با توجه به اینکه اگر نباشه باعث بیماری‌های مثل یبوست یا موارد این چنینی میشه، حتما لازمه ما استفاده میکنیم.
حالا اطلاع دارید میوه‌ها و سبزیجات با چه روش‌هایی خشک میشن؟
من تا اونجایی که میدونم در روش سنتی قبلها میدیدیم که توی آفتاب میذاشتن، مثلا ما کشمش سایه خوش داشتیم یا مواردی از این قبیل، توی آفتاب میذارن سنتی. اما در روش نوین و جدید فکر کنم با دستگاه های حرارتی که هست، مثلا توی آجیل فروش های معتبر از این شیوه استفاده میکنن، موادی هم بهشون میذارن که مواد نگهدارنده فکر میکنم باشه که اینا رو نگه میداره.
نه، من مادرم همشه خودش میگیره درست میکنه، به صورت دستی این کار انجام میدن، ولی نشده که بیرون حالت حاضری خریداری بشه. نه.
تشکر از شما و همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم همراه ما بودید.
بسیار خوب، ما هم سپاسگزاریم از آقای محمدی و بزرگوارانی که در این گفتگو حضور داشتن، شنیدیم نظرهاشون رو. میزبان کارشناس مهمان محترم خانم دکتر پگاه ادوی هستیم. خانم دکتر دکترای صنایع غذایی هستند و استاد دانشگاه. خب نظر شما رو بشنویم خانم دکتر ادوی.
بله، خواهش میکنم. دوست عزیزمون اشاره کردن به این مورد که میتونن برای خشک کردن محصولات شاید از نگهدارنده استفاده میشه، ولی نکته جالب توجه اینجاست.
بله.
که وقتی که ما داریم رطوبت رو از دل محصولمون خارج میکنیم، چون قراره که اون رطوبت به میزانی باشه که میکروارگانیسم در واقع درش رشد میکنه، وقتی ما داریم اون